کسی دلش برای خودش تنگ شده، کسی به پیدا شدن در شبهای روشن این ماه دل بسته. به شنیدن دفتر عقیق خوش آمدید. به نام خداوند مهربان. سلام بر شما، من امیر حسین مدرسم، ارادتمندتون، و اینجا دفتر عقیق. از بچگی به همون یاد دادن که احترام بزرگترها رو نگه داریم، به همون یاد دادن در نبودشون ازشون به خوبی یاد کنیم و سعی کنیم شبیهشون بشیم. اما بعضی از بزرگترها انقدر خوبن که سعی ما برای شبیه بودن بهشون باید خیلی زیاد باشه. امروز و امشب یاد کنیم از کسی که نامش مساوی با عدالت در تاریخ آمده. به نام خدا، به نام خدای علی علیه السلام. در دفترهای امروزمون از داستانهایی میگیم که به این روزها و همین حال و احوال گره خورده. پس ساعتاتون رو تنظیم فرمایید با موج رادیو سبا.
با تو ایمنه و با تو سرشارم از هر چه زیباییست. پناهم باش تا سنگینی غربت از شانه هایم فرو ریزد و ملال تنهایی از چشم.
دفتر اول، بگو آمین. با بابا می رفتیم مسجد ارک هر شب در ماه مبارک. افطار می کردیم و دو تا سریال رو می دیدیم و را می افتادیم سمت مسجد. مامان برامون میوه خورد می کرد و شکلات تو جیبای من می زاشت. من اون موقع 8-9 سالم بود. از روزه و دعا و این چیزا چیز زیادی نمیفهمیدم. سخنرانی هم که دیگه هیچی. کنار بابا میشستم نگاه میکردم. بابا از اون اهل هیئت‌های پروپا قرص بود. وقتی میرسیدیم همه میشناختنش، راه باز میکردن که بره درست پایین منبر حاجی بشینه. شیش دنگ حواسش به حرفا و روزه ها بود و گاهی وقتا فکر میکردم اصلا یادش رفته که منو با خودش آورده، از بس که کاری به کارم نداشت. شبای قدر بود و تنها چیزی که از این شبا میدونستم این بود که گویا یه کاغذ سفید جلو خدا گذاشتن و دونه دونه اتفاقای یه سال بعد رو قرار توش بنویسه و زندگی و روزگار ما طبق اون لیسته پیش بره. بچه بودم دیگه. حاجی میگفت که قدر و مقدار هر کسی رو تو این شب مشخص میکنن، حواستون باشه جا نمونین از غافله. خب راستشو بخوای من از این حرف و حدیث ها اصلاً چیزی سردر نمی آوردم. فقط صبح می رفتم مدرسه، با دوستام سر و کله می زدم، بعد می اومدم خونه مشقامو می نوشتم، شب می شد می خوابیدم، همین دیگه. چه می دونستم قدر و مقدار و اندازه و شب قدر و اینا چیه. شب 23 رفتم نشستم درست کنار بابا، نه جلوتر نه عقب‌تر، زانومو چسبوندم به زانوش و می‌خواستم وقتش برسه و ازش بپرسم که خب این شبو بعد چیکار کنم. حاجی اومد و شروع کرد به خوندن دعای ابو حمزه و بابا تکون تکون می‌خورد و من مات این همه تغییر و دگرگونی. و فقط همین جا و همین نقطه بود که گریه بابا رو می‌دیدم ولا غیر. یه جا که حاجی سکوت کرده بود و جمعیت بلند بلند میگفت الهی العف الهی العف، برگشتم زدم پهلوی بابا، گفتم بابا جون من نمیدونم باید چی کار کنم. از وقتی بچه بودم باهات نشستم اینجا، همم ما رو میشناسن، حتی به حاجی هم میگم عمو، دوستم هم داره، ولی الان دیگه دارم برای خودم بزرگ میشم، وقتشه به هم بگی چی باید بخوام، باید بدونم اینجا چه خبره، باید بدونم چرا انقدر گریه میکنی بابا، راستشو به هم بگو. حرفام که تموم شد بابا برگشت گفت زود پسر، تو دلیلی برای گریه نداری، خوش به حال تو. گفتم خب باشه، خوش به حالم، خب حالا که چی بشه؟ بگو بابا، بگو چی کار کنم. بابا گفت هیچی پسر، خوش به حالت که هنوز این حرفا رو نمیفهمی که باهاش گریه کنی، خوش به حالت که سنت به این چیزا نرسیده. تو کاری نکن بابا جان، تو فقط بگو آمین، بقیه چیزا رو خدا خودش برات می‌نویسه.
زخمی از زمان بود، خسته از خیال ها، چون حکایتی مگو رفتم زیاد ها، برگ بی درختم در مسیر بادها. نه صدایی نه سکوتی نه درنگی نه نگاه، نه تو را مانده امیدی نه مرا مانده
آمید. دفتری به گذشته. آوردند که بهلول بیشتر وقتها در قبرستان می نشست و روزی که برای عبادت به قبرستان رفته بود و هارون به قصد شکار از آن محل عبور می کرد، چون به بهلول رسید گفت بهلول چه می کنی؟ بهلول گفت به دیدن اشخاصی آمدم که نه غیبت مردم را می کنند و نه از من توقعی دارند و نه مرا اذیت و آزار می کنند. هارون گفت آیا می توانی از قیامت و صراط و سؤال و جواب آن دنیا مرا آگاهی دهی؟ بهلول گفت به خادمان خود بگو تا در همین محل آتش نمایند، تابعی بران نهند تا سرخ و داغ شود. هارون امر کرد تا آتشی افروختند و تابعی بران آتش گذاردند تا داغ شد. آنگاه بهلول گفت ای هارون، من با پای برهنه بر این تابه می ایستم و خود را معرفی می نمایم و آنچه خورده ام و هرچه پوشیده ام ذکر می کنم، سپس تو هم باید پای خود را مانند من برهنه نمایی و خود را معرفی کنی و آنچه خورده ای و پوشیده ای ذکر کنی. هارون قبول کرد. بهلول روی تابه داغ ایستاد و فوری گفت بهلول و خرقه و نان جو و سرکه. فوری پایین آمد که ابدا پایش نسوخت. چون نوبت به هارون رسید، به محض اینکه خواست خود را معرفی نماید نتوانست، پایش سوخت و به زیر افتاد. بهلول گفت ای هارون، سؤال و جواب قیامت نیز به همین صورت است. آنها که درویش بودند و از تجملات دنیایی بهره ندارند آسوده می‌گذرند و آنها که پایبند تجملات دنیا باشند همچون تو به مشکلات گرفتار آیند.
ببخشید حاج آقا، اجازه بفرمایید.
موضوع چیه حاج آقا خودتون؟ شما برای بار دوم میخوای کسب و کار ما رو کساد کنید؟
معذرت میخوام خیلی حاج آقا، این دفعه دیگه میگم، بیان میکنم. چش برادران، شما همه بنده رو میشناسید. من حاج یونس قطبی ام، یعنی تا امروز تا الان حاج یونس فتوحی بودم. 50 سال تو این مسجد نماز میخوندم با شما، تو یه صف زیر یه صف حج به جا آوردم، عمری عمره رفتم، صوم و صلات زیادی کردم، هیچ حلال و مستحبی نبوده که زمین گذاشتم. خوشحال بودم که فی سبیل الله، اما عشقی به جان و دلم افتاد
که 50 سال عبادت و پرهیزم به یک نگاه و یک گناه به باد رفت. و حالا من دیگه حاجی یونس فتوحی نیستم، هیچم نیست. شرکتم رو بستم، مال و منارم رو تقسیم کردم، زن و فرزندم رو طلاق دادم. حالا میخوام از حاجی یونس فتوحی خلاص شم. تو رو به این قبله شهادت بدین، شهادت بدین که در این وقت و ساعت حاجی یونس فتوحی جلوی چشم شما مرد. به همه بگین اون مردی که اهل ایمان ناصاف بود اهل کفر سلام شد، تا بلکه این قباری که بین من و خدای من هست صاف بشه و دوباره عین یک جوان مکلف قبولم کن. عشق سوی فقر در گشایدت، فقر سوی کفر ره بنمایدت. عشق را با کافری خویشی بود، کافری خود مغز در خویشی.
همسایه روبرویی ما یه خانم آقا بودن که خیلی با هم جور بودن، خیلی زندگی قشنگی داشتن، از صبح تا شبشون با هم بودن. خانم شاگرد آقا بوده تو دانشگاه، آقام خودش دانشجوی دکتری فلسفه بوده و درس میداده که ایشونو تو کلاس ارشد زیارت میکنه. آقا سیامک یه دل نه صد دل دلباخته ریحان خانم میشه و تمام. از وقتی میخواستن اساس بیارن واحد روبروی ما، همراشون یه قفس بود که توش دوتا مرغ عشق بودن. یکیشون حرف میزد و یکی فقط آواز میخوند. میگفتن اینی که حرف میزنه نره، اون یکی ماده است. پرنده سخنگو تا کسی رو میدید با یه صدای عجیب میگفت سلام عزیزم، حالت چطوره؟ چه خبرها؟ چی کارا میکنی؟ یه چند تا کلمه انگلیسی و فارسی هم بلد بود که ریحان خانوم بهش یاد داده بود. همزمان یا حتی بیشتر از صدای حرف زدن این دو نفر صدای اونا میومد، انگار که غیر خودشون دوتا مهمون داشته باشن که یکی از مهمونام فقط داره چه چه میزنه. وقتی هم که نبودن پرنده ها حرف می زدن، اما کمتر. زندگی شلوغ پلوغ و پرکاری داشتن، اما هیچ وقت برای محبت کردن به هم و اثبات این محبت کم نمی زاشتن. نمونش تولداشون، روز زن، روز مرد. وقتی اینا از راه می رسید برای هم سنگ تموم می زاشتن. خیلی وقتا برای غافلگیر کردن و مهیا کردن خونه و خوشحال کردن هم دیگه با مام یا هماهنگی های انجام می دادن. مامان همیشه به کنایه و با شوخی به بابا میگفت مرد یعنی آقا سیامک، وقت سرخاروندن نداره ها، ولی ببین چجوری برای زنش خرج میکنه و وقت میذاره. چند وقتی گذشت، یه روز فهمیدیم که ریحان خانوم درگیر یه بیماری سخت شده و دکترها تقریبا جوابش کردن. آقا سیامک دیگه نمیرفت سر کار، تمام مدت میموند خونه. خیلی هم ناراحت بود، خیلی خیلی ناراحت بود، ولی خب سعی میکرد اصلا جلوی ریحانه نشون نده و امید داشت حالش زودتر خوب میشه. نمیتونست باور کنه همه چی قراره تموم بشه. ماه رمضان بود و نزدیک شبای قدر. حال ریحان خانم بدتر میشد و کاری از کسی ساخته نبود. آقا سیامک بعدن خودش برامون تعریف میکرد که شب قدرا رو برای اولین بار بیدار میمونده کنار تخت ریحانه و تا صبح اشک میریخته. از قضا مرغ عشق مادم بیجون و مریض بوده و نمیخونده. دیگه آقا سیامک وقت برای دکتر بردن مرغ عشق نداشته، اما میدیده که مرغ عشق نرم دیگه هیچی نمیگه و اونم حوصله نداره. آخر برنامه‌های مناجاتی تلویزیون تو شبای قدر دعا میکردن و مردم آمین میگفتن. یه شب که برنامه داشته تموم میشده، مداح میگه الهی خدا همه مریضا رو خیلی زود لباس عافیت بپوشونه، بگو آمین. یه صدایی دوباره تکرار میکنه که بگو آمین. سیامک یه لحظه تعجب میکنه، میبینه صدای دوم خیلی نزدیکتر بوده، دوباره میشنوه بگو آمین. بعد این اتفاق دیگه اون پرنده رو مرغ آمین صدا میکردن. بعد از اون بیماری ریحانه پیشرفتی نکرد، اما خونه نشینش کرد. ما میدیدیم کم کم روحیات این خانواده عوض میشه. همیشه ما رمزونا افطاری میدادن، شبای قد با هم بیدار میموندن، با تلویزیون اعمالو انجام میدادن. خلاصه حال و هواشون عوض شده بود و مرغ آمینم دیگه حرفای جدید یاد گرفته بود.
کاری کن رفیق آسمون بشی، بی دروغ و بی ریا هرچی میخوای همون بشی. ای خدا یه کاری کن رفیق آسمون بشی، بی دروغ و بی ریا هرچی میخوای همون بشیم. اینقدر مهربونی تو آدم ها کم نباشه، حتی یک پرنده هم شکار آدم نباشه. اینقدر مهربونی تو آدم ها کم نباشه، حتی یک پرنده هم شکار آدم نباشه.
دفتر دوم، صدایی که زودتر به آسمان می رسد. از بچگی، از وقتی که یادم میاد، معنی خیلی کارهای بزرگترها رو نمی فهمیدم. یکی از اوناش که خیلی برام عجیب بود اینه که هر وقت تو هیئت یا مجلسی دعایی می کردن، مامانم دم گوشم می گفت بگو آمین. حتی اگه کسی میومد خونمون و حاجتی داشت و ناراحت بود، مامانم میگفت الان محسن دعات میکنه و آمین میگه. با این کارش انگار هم میخواست اونو آروم کنه، هم یه چیزی رو یاد من بده. ولی خب من نمیفهمیدم. یه روز خسته شدم دیگه، اما مامانم پرسیدم چرا همش از من اینو میخوای؟ اگه من آمین میگم خدا قبول میکنه؟ با خودم فکر میکردم حالا که اینجوریه، خب خودم دعا کنم مامان اون اسباب بازی رو واسم بخره، یا بابا فردا ما رو ببره شهر بازی، یا چه میدونم دوستم که حالش بده خوب بشه زودتر بیاد مدرسه ببینمش. عالم بچگیه دیگه، عجبم عالم عجیبیه. الان که فکر میکنم خندم میگیره. خواسته هم در همین حد بود، اما دلم میخواست راز کار مامانو بفهمم برای که زودتر به آرزوهام برسم. حس زرنگی میکردم. جواب مامانم رو الان نمیگم، حالا اول قصه رو بشنوین. سالها از اون موقع گذشت، بزرگ شدم، تشکیل خانواده دادم. وقتی خودم مستقل شدم کمتر به پدر مادرم سر می زدم. بعضی وقتا وجدانم درد می گرفت که خب چرا اینقدر رابطم کمه، اما با مشغله و کارهای خونه زندگی خودم رو توجیه می کردم. یه وقتی رسید که سالی یه بارم به زور می دیدمشون. اونا شهرستان بودن، ما تهران بودیم. یه دختر داشتم به اسم ترمه، 2 سالش بود که یه مریضی سخت گرفت و بستری شد، بیهوش می شد. دکترام نمی فهمیدن چرا. هر جایی می بردیمش از معالجش ناتوان بودن. من و خانومم درمونده و مستعصل شده بودیم، به هر دری میزدیم فایده نداشت. به فکر بودیم که هر جوری شده پول جور کنیم، بچه رو برداریم ببریم خارج معالجه بشه. سخت درگیر کارهای انتقال ترمه بودیم. تو این روزام ترمه بیمارستان بستری بود، ولی رفته رفته حالش بدتر میشد. یه روز که خسته تو خونه نشسته بودم و دراز شده بودم رو مبل، تلفن زنگ زد. شماره شهرستان بود. حدس زدم مادرم باشه. برق از سرم پرید که چقدر یادم رفته و هیچ تماسی نگرفتم. گوشی رو برداشتم. مامان گفت سلام مادر، محسن خودتی؟ گفتم سلام مامان جان، خوبین؟ بله خودمم. یکی دو کلمه که حال احوال کردیم گفت از صدات معلومه یا خیلی خسته ای یا چیزی شده، نگرانی مادر؟ به من بگو، تو که از ما خبر نمیگیری، عادتت شده، نمیگی منو بابات نگران میشین؟ بغضم ترکید. اصلا یادم نمیاد آخرین بار قبلش کی گریه کرده بودم. گفتم مادر منو ببخش، بچه خوبی برات نبودم، الان حال و روز خوبی ندارم، ترمه مریض شده، دکترام نمیفهمن چشه. مادر خیلی ناراحت شد ولی کلی دلداریم داد، گفت دعاش میکنم، نگران نباش، به مهسام میگم دعاش کنه، اینجاست. بچه خواهرمو میگفت. همینطور که اینا رو میگفت دیدم این حرفا چقدر به گوشم آشناست. تقریبا جواب همون سوالی بود که بچگی ازش پرسیدم. آخر تلفن بهش گفتم مادر حلالم کن، دعام کن. بعد تلفن مادر خیلی دلم آروم شده بود، با اینکه نه خبر بهتر شدن حال ترمه رو شنیده بودم نه کارهای رفتنمون جور شده بود، ولی آروم بودم. دیگه داشت میشد 1 سال، کم مونده بود تولد 3 سالگی ترمرم تو بیمارستان بگیریم، که یه روز وقتی تو بانک منتظر بودم نوبتم بشه و کارهای گرفتن وامو انجام بدم، ریحانه زنگ زد. اینقدر گریه میکرد که درست نمیفهمیدم چی داره میگه، فقط فهمیدم باید سریع خودم رو برسونم بیمارستان. خب نگران بودم که نکنه حال ترمه بدتر شده باشه. بی خیال نوبت و بانک و وام و اینا شدم و سوار ماشین شدم و اصلا نفهمیدم چجوری تا بیمارستان رانندگی کردم. چند بار کم مونده بود تصادف کنم، مویی رد کرده بودم. رسیدم دیدم دکترها دور تخت ترمه جمع شده بودن و صدای گریه های ریحانه بلند بود. مدام میگفت خدایا شکرت. ترمه هم شیرین زبونی میکرد و دانشجوها میخندیدن. خلاصش میشه این که یکی از دانشجوها پیشنهاد یه سری آزمایش رو داده بود که این همه وقت بقیه متوجهش نشده بودن. من که سر از اصطلاحات پزشکی در نمیارم، ولی با تزریق ویتامینی که بدن ترمه کم بودش و داشت حالش بهتر و بهتر میشد. مادرم تو بچگی در جواب سوال من همین حرفی رو زد که اون رو پشت تلفن بهم گفت. میگفت خدا دعای همه رو میشنوه، اما بعضی دعاها انگار به ملکوت نزدیکترند. مثل دعای بچه‌ها، مثل دعای پدر و مادر در حق بچه‌هاشون، مثل دعای کسی که دلش شکسته. برای همینه که من بهت میگم بعد دعاها بگو آمین.
جواب خدا به این همه بدبختی و فقر چیه؟
جواب خدا به فقرا خوشبختی های کوچیک کوچیکه. وقتی گرسنه ای یه لقمه نون خوشبختیه. میدونی وقتی تشنه ای یه قطره آب خوشبختت میکنه. وقتی خوابت میاد یه چرت میزنه خوشبخت عالم میشی. تو برای که خوشبخت بشی باید یه چیزی از دست بدی، نه این که به دست بیاری. خوشبختی یه خط نیست، خوشبختی یه مشتی از لحظاته. میدونی لحظه که میخندی درسته این لحظات مثل نقطه های ریزن، ولی وقتی رو هم نزدیک میشن یه خط درست میکنن.
بالاخره 2 ماه پیش علیرضا بعد از 10 سال برگشت ایران، ولی نه اون علیرضایی که رفته بود. حالا دیگه یه بچه 9 ساله داشت و کولباری از تجربه و یه زندگی از هم پاشیده. جایی رم که نداشت بره، بنابراین اومد پیش ما زندگی کنه. خودش و سارا دخترش که زبون ما رو نمیفهمید، و البته بهتر اینجوری بگم که کلن هیچی از سبک زندگی ما و فرهنگمون نمیدونست. همه چی براش تازه و غریب بود و اینکه حضورشون عدل مصادف شده بود با ما رمزون، خب اوضاع رو پیچیده تر میکرد دیگه. هی باید توضیح میدادیم که چرا صبح تا شب چیزی نمیخوریم، و از اون طرف نصف شب سر و صدا میکردیم و مشغول غذا خوردن بودیم. غذاهای ما رو دوست نداشت، مدام بهونه مادرش رو میگرفت. ما که مدل قبلیشو ندیده بودیم جز چند تا تماس تصویری کوتاه، ولی علیرضا میگفت این بچه اینجوری نبوده. قبلا انقدر سر هر چیز کوچیکی جر و بحث و لجبازی نمیکرد. البته واقعا بچه بی‌آزاری بود، با منم رابطش بهتر بود، چون یه انگلیسی دست و پا شکسته بلد بودم و راحت میتونستم بفهمم چی میخواد. کم کم داشتیم به هم عادت میکردیم که شبای قدر شد. مامان و بابا و زهره رفتن مراسم و علیرضا گرفت خوابید. من موندم پیش سارا و با تلویزیون سعی می‌کردم احیا بگیرم و به حالت‌های متعجب و پر از سوال سارا هم زیاد توجه نکنم و خلاصه یکم تو حال خودم باشم. بچه‌م از اول تا آخر جوشن کبیر زل زده بود به تلویزیون، هیچی نمی‌گفت. موقع دعا و خواستن حاجت تهش، دعاخوان هی حوائج مختلف و می‌گفت و جمعیت داد می‌زد آمین. منم تو دلم دعا می‌کردم و آمینا یواش می‌گفت. منتظر بودم تموم شه و با سیل سوالاتش روبرو شم، اما انگار آمین بعد یه ما اولین کلمه آشنا و مشترکی باشه که سارا میشنوه. انگار که قبلا 1000 بار این حالت رو تجربه کرده، دیدم دستای کوچولوشو بدون هیچ سوالی آورد بالا، چشماشو بس زیر لبی چیزایی گفت، چیزایی که ما احتمالا نمیدونستیم و تو دلش نگه داشته بود، و همزمان با دعا خوان میگفت آمین آمین.
اگر بی تو باشم نمونم نباشم، به جز این من بی نشونم نباشم، دعا می کنم بی غم حضرت عشق، همین خسته نیمه جونم نباشم.
این آقا احمدی بعضی اوقات خیلی شوخ‌طبع میشه. شوخ‌طبع کلمه‌ای که از خودش یاد گرفتم. درسته کتاب فروشی داری، یه کتاب دستته، ولی دیگه از دنیا که دل نکندی که مرد. هر آدمی دلش کلی امکانات و پول میخواد، حتی اگه کتابخون باشه. اصلا کتابخونا بیشتر چون میفهمن بیشتر دستشون میاد که دنیا دست کیه. اصلا شما پول نداشتی میتونستی کتاب بخری؟ خب نه دیگه. دم زوری داشتم یه نگاه به کتابای تازه اومده میکردم، یکیشون بود چگونه پولدار شوی. کدام از اون کتاب سر کاریاست؟ گفتم آقا احمدی اگه پول داشتی چیکار میکنی؟ نگی میری این کتابو مینویسی که شاخ در میارم آ، نگی اینو. گفت نه، یکی این کتابا رو نوشته دیگه، من دوباره واسه چی بنویسم؟ گفتم آفرین به شما، پولدارشی اولین کاری که میکنی چیه؟ گفت تو چیکار میکنی؟ منم عین این هولا گفتم میرم یه ماشین میخرم قرمز آخرین مدل. وای اصلا فکر کردن به مدلش و صندلیش و کولرش حالمو جا میاره. میخندی. گفتم خب شما چی میخوای؟ گفت ماشین که نمیخوام، شاید برم جنوب اونجا یه کتاب فروشی واسه بچه‌ها واکنم. گفتم ای بابازم کتاب؟ آقا احمدی دیگه پولداری، کتاب برای چی میخوای بفروشی؟ گفت چه ربطی داره، کاری که دوست دارم انجام میدم. مثلا کتاب میبرم برای اون بچه‌ای که عشق ماشین شاسی بلند داره و دستش بهش نمیرسه، یه کتاب در مورد موتور ماشین یا تاریخ ماشینا و کارخونه ها. خب بهتر از هیچیه. آقا خورد تو پر ما. خب منم این کتابو میخواستم، منم حالا دستم به اون ماشین که نمیرسید که. همین الان دلم میخواست یکی از بچهای جنوب بودم آقا احمدی یه کتاب در مورد ماشین میداد دستم. باز خندید. آرزو کن تو کاری تو جایی باشی که حالت خوش باشه و حال بقیه رو خوب کنی. این آقا احمدی نمیذاره یه آرزوی ساده ما داشته باشیم. هی باز فکر کنیم. اول وقتی اومدم پیشش خیلی مجبورم بیشتر از قبل فکر کنم. ممنون که شنونده دفتر عقیق بودید. اجازه بدید با شعرگونه ای این ساعت رو به پایان برسونیم و رسالت من این خواهد بود تا دو استکان چای داغ را از میان 200 جنگ خونین به سلامت بگذرانم، تا در شبی بارانی آنها را با خدای خیش چشم در چشم هم نوش کنیم. مراقب خودتون باشید، ما هم دعا کنید. شب روزتون بخیر. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. راهپیمایی روز قدس همیشه نشانه اتحاد ملت ایران و اقتدار ملت ایران.
هم قدم تا قدس.
قلونا تحت كل حجر ومدى وفي كل جبهه وعلى باب كل حسينيه ومسجد.
ملت بزرگ ما در روز قدس با حضور یک پارچه فریاد رسای خود را به گوش جهانیان می رساند. با حضور گسترده در راه پیمایی روز قدس نشان خواهیم داد که همچنان در مقابل استکبار ایستاده ایم. رادیو سبا از ساعت 9 تا 12 همقدم تا قدس.
سپاسگزاریم که رادیو سبا رو برای این لحظه از اوقات شریفتون انتخاب کردین. امیدواریم که تا اینجای برنامه ها مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. برنامه بعدی که برای شما عزیزان در نظر گرفتیم به مناسبت شهادت رهبر عزیز انقلاب، برنامه قائد امت هست. با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش